21:09 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من سپیده بهگام هستم. سپیده رشنو به عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویق به فساد و فحشا تفهیم اتهام شد. قوه قضاییه خبر خودکشی سعدا خدیرزاده را تکذیب کرد. و لیلا حسینزاده فعال مدنی به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. گزارش ها از تهران. هاکیست لیلا حسینزاده فعال مدنی و دانشجوی کارشناسی ارشد انسانشناسی دانشگاه تهران روز شنبه به دست ماموران امنیتی بازداشت شده است. بنابر گزارش های رسیده، خانم حسینزاده در مقابل در منزلش و با حضور 10 مأمور زن و مرد و همراه با ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. لیلا حسینزاده از سال 1396 تا کنون دست کم 4 بار بازداشت شده و سال گذشته به 5 سال حبس محکوم شده بود. در هفته‌های اخیر شمار قابل توجهی از فعالان صنفی، مدنی و هنرمندان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی 2 روز پس از انتشار خبر خودکشی سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیه، آن را خبرسازی جعلی نامید و تکذیب کرد. به نوشته سازمان حقوق بشری هنگاو، ماموران امنیتی خانم خدیرزاده را وادار به اعتراف در مقابل دوربین کردند تا با تکذیب اخبار منتشر شده درباره وضعیت خود و فرزندش در زندان بگوید تمام امکانات به او و نوزادش ارائه شده است. آنها خانم خدیرزاده را تهدید کرده بودند که چنانچه در مقابل دوربین ظاهر نشود، پرونده پزشکی درباره سلامت روانی او تشکیل و فرزندش را به سازمان بهزیستی تحویل می‌دهند. پس از آن خانم خدیرزاده تلاش کرد با حلق‌آویز کردن خود و خوراندن قرص به فرزندش به زندگانیشان پایان دهد. خانم خدیرزاده مهر سال گذشته بدون ارائه برگه قضایی به دست نیروهای اداری اطلاعات پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. اتهامات خانم خدیرزاده تا کنون مشخص نشده است. بیش از 1 ماه پس از بازداشت و 3 هفته پس از پخش اعترافات اجباری، مرکز رسانه قوه قضاییه ایران خبر داد که سپیده رشنو معترض به حجاب اجباری با دریافت کیفرخواست رسما در دادگاه محاکمه خواهد شد. خبرگزاری ایسنا روز شنبه 29 مرداد ماه به نقل از ایمان افشاری، رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، اتهامات منصوب به خانم رشنو را اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج نشین و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا اعلام کرد. سپیده رشنو 28 ساله، هنرمند، داستان نویس و ویراستار، اواخر خرداد در تهران مسافر اتوبوس بی‌آرتی بود. او پس از اعتراض به رایحه ربیعی، زن محجبه‌ای که در اتوبوس درباره حجاب اجباری به او تذکر داد و او را تهدید کرد که ویدیوی او را به سپاه می‌دهد، 25 خرداد بازداشت شد. هنوز تاریخی برای برگزاری جلسه دادگاه سپیده رشنو اعلام نشده. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در همین باره که در ادامه میشنوید.
اتهامی که علیه خانم رشنو مطرح شده همون اتهامات تکراری است که در خیلی از پرونده اجباری ما قبلا دیدیم، مثل پرونده خانم سبا کردافشاری. این اتهامات شامل تشویق مردم به فساد و فحشا میشه، سنگین ترین اتهامه، و بعد اجتماع تبانی اقدام علیه امنیت کشور. کاری که در عمل انجام شده اینه که ایشون روسریشون رو برداشتن و بعد یک برخورد حالا لفظی که بعد هم فیزیکی شده در پاسخ به یک خانم دیگه. این خب عمل مجرمانه ای نیست، ولی ما میدونیم در جمهوری اسلامی ما یک سیستم قضایی مستقل و عادل نداریم و این احکام احکام سیاسی است با هدف ایجاد ارعاب، اینکه درس عبرتی بشه به اینکه افراد دیگه این کار رو تکرار نکنند. و خب چیزی که مشخص هست اینه که جمهوری اسلامی به مسئله حجاب به عنوان یک مسئله امنیت نظام نگاه میکنه و میدونه که اگه زنان فقط حجاب خودشون رو بردارند، پایه های نظام شاید فرو خواهد ریخت.
آقای امیری مقدم، این بار در واقع یک خانم محجبه به اسم رایحه ربیعی تذکر میده به خانم رشنو درباره حجاب و حتی تهدید میکنه که ویدیو رو میفرسته سپاه و بعد وارد مشاجره و حتی برخورد فیزیکی میشن. این خانم ربیعی نه مأمور نیروی انتظامی، نه مأمور قانون، نه از مقامات، چرا یه همچین اتهاماتی رو مطرح میکنه؟
در واقع این چیزی هست که جمهوری اسلامی هم میخواد، یعنی که افرادی که حالا بعض وقتا میگن افراد خودسر، خب فلسفهش همینه، فلسفه امر معروف و نهی از منکر هم همینه، یعنی که هر شهروندی جمهوری اسلامی بهش اجازه میده که در مسائل شخصی شهروندان دیگه دخالت کنه و حتی کار به همین جایی بکشه که شما هم گفتید، بعض وقتا به برخورد فیزیکی. جمهوری اسلامی میدونه که تعداد کسانی که با احکام نظام مخالفند خیلی بیشتر از نیروهای امنیتی استانداردشونه، مثلا نیروی انتظامی و بسیج و سپاه، و همین دلیل اینها از یک طرف هم تشویق میکنن شهروندان عادی رو. البته ما نمیدونیم که خانم ربیعی آیا واقعا یک شهروند عادی بوده یا مثلا با نیروی امنیتی کار میکرده، این اینجاش زیاد مهم نیست، ولی خب جمهوری اسلامی اینو تشویق میکنه. و همطور هم که گفتم اصلا اینجا صحبت عدالت و سیستم قضایی نیست، یک ترکوب شدید سیاسی شهروندانیست که با این شیوه زندگی که جمهوری اسلامی میخواد مخالفند. انتخاب لباس یا اینکه روسری داشته باشیم یا نه، این در واقع یکی از حقوق پایه‌ای یک شهروند هست. کوچکترین چیزی رو که میشه روش تصمیم گرفت اینه که وقتی میخواه از خونه بری صبح بیرون چه لباسی بپوشی. جمهوری اسلامی تو این هم نه تنها دخالت میکنه و میگه که چی بپوشید چی نپوشید، بلکه اگر هم کسی مثل خانم سپیده رشنو روسری هم نخواد با اتهامات به این سنگینی مواجه میکنه.
آقای امیری مقدم، یه مدت بعد از اینکه خانم رشنو رو بازداشت کردن، تصاویری از اعترافات اجباری او در تلویزیون رسمی ایران به نمایش درآمد. به هر حال قبلا ما داشتیم، جمهوری اسلامی سابقه داشت برای پخش تصاویر اعترافات اجباری، اما این بار چیزی که متفاوت بود نشانه های از آثار آسیب دیدگی روی چهره خانم رشنو دیده میشد. این به نگرانی ها دامن میزد. در مورد افراد دیگری که به جرم بدحجابی یا بیحجابی اونطور که حکومت میگه بازداشت شده بودن، چون این اتفاقی نیفتاد، چرا این بار حکومت اینقدر برخورد خشونت‌آمیز برای موضوع حجاب داشته؟
خب به طور کلی ما میدونیم که در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی همیشه شکنجه اعمال میشه، ولی همونطور که شما هم اشاره کردین این بار حتی به خودشون زحمت رو ندادند که حالا یا گریم کنند یا اینکه صبر کنند که آثار خشونت فیزیکی از بین بره و بعد اعتراف اجباری رو نشون بدن. اینا من فکر میکنم باز برمیگرده به این که حکومت وضعیت خودش رو انقدر بحرانی میبینه که نیاز داره به ارعاب به خیلی بیشتر از قبل، و من فکر میکنم که این ارتباط داره به وضعیت بحرانی نظام، ترسشون از اعتراضات بیشتر و اینکه اگر اعتراضات تراسری بشن دیگه شاید کنترل نتونن بکنن مثل آبان 98. و در صحبت‌های خامنه‌ای هم وقتی از خدای سال 60 با اشاره به سرکوب‌هایی که در سال 60 کردن نام بود، همین چنیدی میشد که اوضاع بحرانی است و ما حاضریم و قادریم که هر کار بخوایم بکنیم برای حفظ نظام، ولی من فکر میکنم که این بیشتر ترس حکومت رو نشون میده.
فکر میکنید که چه حکمی ممکن هستش که برای ایشون در واقع ببندن؟
حتی ببینید در سیستم قضایی جمهوری اسلامی خب دست قاضی به خصوص در دادگاه انقلاب باز هست که هر طور که میخواد این اتهامات رو تعبیر کنه، ولی مثلا برای تشویق به فساد و فحشا معمولا 15 سال حبس میدن، اجتماع و تبانی حالا از 5 سال تا 10 سال، خیلی وقتا 7 سال و نیم حبس میدن. ما به خاطر داریم که سبا کردفشاری جمعاً به 24 سال زندان محکوم شد، که خب اینها اصلا خب احکام بسیار بسیار سنگینی هستند برای یک عملی که در بیشتر کشورهای دنیا اصلا جرم حساب نمیشه.
تا تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سخنگوی وزارت علوم و فناوری ایران گفته که سهمیه فرزندان اعضای هیئت علمی در کنکور وجود ندارد. گفته های علی شمسی پور در پی اعتراض به شمار زیاد سهمیه ها در کنکور است که هفته پیش همزمان با مهلت انتخاب رشته داوطلبان کنکور مطرح شد. مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش مجلس هم سهمیه بندی در انتخاب رشته های دانشگاه را ناعادلانه خواند. شهریار سیامی گزارش می دهد.
سهمیه خانواده شهدا شامل پدر، مادر، خواهر و برادر شهید میشه و افرادی که
سهمیه خانواده ایثارگران و شهدا فقط یکی از حدود 26 نوع سهمیه است که برای انتخاب رشته دانشگاهی شرکت کنندگان کنکور در نظر گرفته شده. ده ها سهمیه و منطقه بندی سگانه در انتخاب رشته باعث شده که صدای بعضی از مسئولان هم در بیاید. مراد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش مجلس گفته امسال پیشبینی شده با رتبه 120 هزار هم در بعضی از سهمیه ها قبولی پزشکی داشته باشیم. این سهمیه ها عادلانه نیست و آسیب های بسیاری دارد. محمد علی زلفیگل وزیر علوم اما درباره سهمیه ها گفته
هر سهمیه ای نه، ولی با برخی از سهمیه ها بله، من کاملا موافق هستم.
تعداد سهمیه‌ها به قدر زیاد شده که داوطلبان مدارس عادی و دولتی شهرهای بزرگ کمترین امکان قبولی در رشته‌های ممتاز دانشگاه سراسری را دارند. به عبارتی برای ورود به رشته مورد نظرتان یا باید حسابی خرج کنید و در مدارس خاص تحصیل کنید یا از امتیاز سهمیه بندی استفاده کنید. رسانه‌های داخلی از وجود سهمیه مخفی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها برای رشته‌های علوم پزشکی خبر دادند. یعنی فرزندان اعضای هیئت علمی می توانند از این امتیاز استفاده کنند. اما علی شمسی پور سخنگوی وزارت علوم گفته این سهمیه وجود ندارد و فقط برای انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی به دانشگاه مورد نظرشان می توانند از 10% سهمیه انتقال استفاده کنند. البته برای ایثارگران هم سهمیه انتقال وجود دارد. با وجود تمام این انتقادها وزیر علوم موافق سهمیه خانواده ایثارگران برای ورود به دانشگاه است.
عزیزی که میره برای دفاع از کیان و ناموس کشور ما، میره جان عزیزش رو در طبق اخلاص میذاره و از کیان و ناموس کشور ما دفاع میکنه، بحث عدالتی که میگیم، آیا عدالت شرایط خانوادگی برای اون با یه فردی که هم پدر داره هم مادر داره، هم پدر بالا از نعمت پدر برخورداره هم از نعمت مادر برخورداره، آیا این اونجا شرایط عدالت وجود داره؟ کسی که رفته به خاطر ناموس و کیان و دین و میهن ما جان عزیزش رو در طبق اخلاص گذاشته.
اما هیچ کدام از مسئولان توضیح ندادند 34 سال پس از پایان جنگ منظور از سهمیه ایثارگران و خانواده آنها چیست. عضو کمیسیون آموزش مجلس نتایج کنکور امسال را دور شدن بیشتر از عدالت آموزشی دانسته.
آخرین خبر این که وزیر ارشاد جمهوری اسلامی از تصویب لایحه جامع نظام روزنامه‌نگاری توسط کمیسیون فرهنگی دولت ابراهیم رئیسی خبر داد و گفت که این طرح برای فعالیت در رسانه‌های ایران چارچوب قانونی تعیین می‌کند. به گفته محمد مهدی اسماعیلی این طرح آماده ارائه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است و برخلاف قانون فعلی مطبوعات که تبیین کننده رابطه میان حاکمیت، مردم و رسانه هاست، در لایحه جامع نظام روزنامه نگاری صرفاً حقوق و تکالیف متقابل روزنامه نگاران با حاکمیت ملی، با مدیران رسانه های مطبوع و با خودشان در نظر گرفته شده است. وزیر ارشاد گفته است ارائه این لایحه از سوی دولت و تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی هیچ تعارضی با نقش تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران ندارد. از زمان تأسیس جمهوری اسلامی و به ویژه پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 1388 فشار بر اهالی رسانه و نظارت‌های گسترده نهادهای امنیتی تشدید شده. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.